صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خدایا، تو را شکر سپاس می‌گوییم که قدرت و محبت تو در زندگیمان آشکار و مشهود است و نور رحمت تو هر روز بر ما تابان و گرمای حضورت به قلب‌های ضعیف و ناتوان ما نیرو می‌بخشد. ای خداوند، تمنا می‌کنیم که ما را به خود نزدیک‌تر بگردان. تمنا می‌کنیم چیزهایی که ما را از تو دور می‌کند، یعنی ریشه هر نوع بدی و خودخواهی و گناه و خودپسندی و خواهش‌های نفس را از ما دور کن تا بتوانیم در اراده مقدس تو زندگی کنیم. تو را شکر می‌کنیم ای خداوند که به وسیله عیسی مسیح بر ما آشکار و مشهود ساختی که چگونه زندگی باید داشته باشیم. پس ما را ای خداوند در پناه خودت حفظ کن و ما را یاری بده که دائما چشمان خود را به تو و گوشهای خود را به کلام مقدست بنهیم تا از تو بیاموزیم و از تو پیروی کنیم. این تمنا را به نام مقدس عیسی مسیح زنده، منجی بشریت می طلبیم. آمین. مطالعه و بررسی کتاب دوم تواریخ ایام، 14 قسمت از تورات مقدس. برنامه از رادیو صدای انجیل. برادران و خواهران عزیزم، خسته نباشید. امیدوارم که در محبت پدر آسمانی، خدای یکتا و منجی بشریت یعنی عیسی مسیح روزهاتون رو به سر آورده و همیشه با امید و ایمان به او توجه کنید و با صحبت کردن و راز و نیاز نمودن با خالق مهربان از او هدایت شده و با امید به او روزهایتون رو به سر بیاورید. اجازه میخوام از فرصت استفاده کنم و از همه یاران با وفایی که برای ما نامه می نویسند و نظریات و راز دلهای خود را با ما در میان می گذارند و یا سوالهاشون رو مطرح می کنند، صمیمانه تشکر و قدردانی کنم و خدمت همه یاران عزیز عرض کنم که نامه های شما برای ما بسیار عزیز و گرامی هستند و همونطور که قول دادیم، ما به همه نامه های رسیده پاسخ کتبی داده و نظریات و پیشنهادات شما را ارج نهاده و دعا می‌کنیم که کتاب‌های ارسالی ما نیز به دستتون برسه تا بدین وسیله خودتون بتوانید بهتر امور معنویت را درک کنید. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح، کشیش رضا مسعودی، این افتخار رو دارم که در برنامه این ساعت و در دنباله مطالعه تورات مقدس آیات را براتون بخونم و پیرامون آیات قرائت شده توضیحاتی برز شریفتون برسونم. برای این منظور ازتون دعوت میکنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به کتاب دوم تواریخ ایام بگشایید تا از فصل 29 دنباله تاریخ قوم یهودا را از دید خدایی مطالعه کنیم، زیرا همانطور که عرض کردم کتاب تواریخ ایام بازگو کننده وقایع تاریخی قوم یهودا از دیدگاه خدای یکتا می باشد. در برنامه گذشته ما درباره چهار پادشاه که بر یهودا حکمرانی کردند صحبت کردیم و دیدیم که چگونه غرور انسان را به سوی فلاکت و بدبختی می کشاند. چگونه غرور عامل جدایی انسان از خدا می شود. چگونه غرور می تونه اشخاص مقدس و متدین را به زمین بیندازد. و همچنین دیدیم که چطور آدمی به خاطر همرنگ جماعت شدن خود را از خدا و حقیقت خدا دور می کنه و در حقیقت بلا را نصیب خود می کنه و دشمن خدا محسوب می شود. بله دوست من، کسی که همرنگ جماعت، همرنگ دنیا میشه، در واقع دشمن خدا می گردد. از میان پادشاهان بیشماری که یهودا داشت، شاید بتوان گفت که آخاز بدترین پادشاه یهودا بود، زیرا نه فقط از پادشاهان دیگر امت‌ها تقلید کرد و بت‌پرستی را وارد اسرائیل یا یهودا نمود، بلکه پسران خود را نیز در شعله آتش تقدیم بت‌ها می‌کند. برای چه؟ به این امید که خوشنودی بت‌پرستان را به دست بیاورد. او همرنگ جماعت و کشورهای دیگه میشه. او عامل خرابی و ویرانی و بت‌پرستی در یهودا میشه و سرزمینی که خدا برگزیده بود تا مظهر یکتا پرستی باشه، تا مردم با دیدن نوع زندگی انسانها در آن سرزمین به سوی خدا یکتا بیاین، اکنون به وسیله این پادشاه آغشته به بت‌ها و بت‌کده‌ها می‌شود. در نتیجه خدا نیز او را تنبیه می‌کنه و خشم خدا بر قوم یهود و پادشاه یهودا نازل میشه و بسیاری از آنان به وسیله لشکر آشوری‌ها کشته و یا به اسارت می‌روند و آخاز نیز می‌میرد. اما از فصل 29 درباره حزقیا صحبت می‌کنه. حزقیا پادشاه عجیبی بود، زیرا زندگیش می‌تواند به ما درس‌های بسیار مهمی را بیاموزد. حزقیا موفق می‌شود که مردم یهودا را که غرق در بت‌پرستی و شهوترانی و زنا بودند، یک بار دیگر توجهشون رو به خداوند یکتا معطوف کنه و در نتیجه فیض و رحمت و برکات خدا را نصیب قوم و ملتش بگرداند. دعای اول در مورد او اینطور میگوید: حزقیا 25 ساله بود که پادشاه یهودا شد و 29 سال در اورشلیم سلطنت کرد و اسم مادرش ابینه دختر زکریا بود و او آنچه در نظر خداوند پسند بود، موافق هر آنچه پدرش داوود کرده بود، به عمل آورد. اگرچه در یک آیه در مورد شخصیت و نوع زندگی حزقیا ما اطلاعات کاملی رو به دست می آوریم و متوجه می شیم که او مرد خدا بوده، ولی در کتاب دوم پادشاهان به طور مفصل برای ما توضیح داده که چگونه او موفق می شه مردم را از بت پرستی به سوی خدا یکتا هدایت کند و با چه اشکالاتی در این مورد روبرو بود. در فصل 18 از کتاب دوم پادشاهان آیه 4 الی 17 آمده است که او مکانهای بلند را برداشت، که مقصود همان جاهایی است که مردم برای بت‌ها قربانی می‌گذرانیدند و پدرش آنها را به وجود آورده. و بعد می‌گوید که او تماثیل را شکست، مجسمه‌ها را شکست، بت‌ها را خراب کرد و شیره را قطع نمود و مار برنجینی را که موسی ساخته بود را خورد کرد، زیرا که بنی اسرائیل برایش بخور می‌سوزانیدند. و او بر خداوند توکل نمود و بعد از او از جمیع پادشاهان یهودا کسی مثل او نبود و نه از آنان که قبل از او بودند. او به خداوند چسبیده از پیروی وی انحراف نورزید و اوامری را که خداوند به موسی فرموده بود نگاه داشت و خداوند با او می بود و به هر طرفی که روی می نمود فیروز می شد و بر پادشاه آشور آسی شده او را خدمت ننمود. دقت کنید دوستان عزیز، در این آیات در مورد این پادشاه چه می گوید؟ می گوید که او بر خداوند توکل نمود و بعد از او از جمیع پادشاهان یهودا کسی مثل او نبود و نه از آنانی که قبل از او بودند. او به خداوند چسبیده از پیروی وی انحراف نورزید و اوامری را که خداوند به موسی فرموده بود نگاه داشت و خداوند با او می بود و به هر طرفی که روی می نمود فیروز می شد. دوستان بر اثر چنین ایمانی و به خاطر علاقه و خاصی که پادشاه به خدمت و اطاعت از خداوند داشت، پروردگار مهربان یهودا را از دست خطرناکترین دشمن نه فقط رهایی میده، بلکه تمام خرابی ها و بلایایی رو که بر اثر بت پرستی نصیب قوم شده بود رو از آنها رفع کرده و یک بار دیگر ملت یهودا در اوج قدرت و برکات خدا قرار می گیرن و شهر اورشلیم مرکز عبادت خدای یکتا میشه. به دنبال آیات توجه فرمایید. این آیات در مورد کارهایی است که او در راه تشویق مردم به بازگشت به سوی خدای یکتا از بت پرستی کرده است. میگوید و در ماه اول از سال اول سلطنت خود درهای خانه خداوند را گشوده آنها را تعمیر نمود و کاهنان و لاویان را آورده ایشان را در میدان شرقی جمع کرد و به ایشان گفت مرا بشنوید. الان خیشتن را تقدیس نمایید و خانه یهوه خدای پدران خود را تقدیس کرده نجاسات را از قدس بیرون برید. زیرا که پدران ما خیانت ورزیده آنچه در نظر خداوند یکتا خداوند یهوه ناپسند بوده به عمل آوردند و او را ترک کرده روی خود را از مسکن خداوند تاختن و پشت به آن زدن. ببینید دوستان عزیز، اولین قدم به سوی پاکی و قدوسیت خدا همانا قبول کردن و یا متوجه شدن به گناهان و شرارت‌هایی است که مرتکب شده ایم. در اینجا حزقیاه را می‌بینیم که معلمین مذهبی رو دعوت می‌کنه که خود را از هر آلودگی و گناه پاک کنن، خیشتن را تطهیر کنن تا پاک شوند و بعد می‌گوید که زیرا پدران ما به خداوند خیانت ورزیدند. او اعتراف می‌کند که پدرش، خانواده‌اش و قومش نسبت به خدا یکتا گناه کردند و خدا را ترک کردند. اتفاقا این پادشاه به خوبی می‌دانست که علت همه بدبختی‌ها در این بوده که قوم از خدا دور شدند. و دوستان عزیز، همینطور هم هست. هر وقت که ما گناهی می‌کنیم، در واقع قدمی از خدا دورتر می‌شویم. هر وقت فحشی می‌دهیم، هر وقت فکر بدی داریم، هر وقت دزدی می‌کنیم، هر وقت رشوه می‌دهیم، هر وقت طرفداری نابجا می‌کنیم، دوستان عزیز، هر عمل نادرست ما را از خدا دورتر و دورتر می‌کند. پس دوستان، قدم اول چیه؟ قدم اول اینه که متوجه بشیم که گناه کردیم و کاری کنیم که از آن آزاد شویم، یعنی اعتراف به گناه کنیم و از گناه روی برگردانیم. در آیه 15 می‌فرماید و برادران خود را جمع کردند، خیشتن را تقدیس نمودند و موافق فرمان پادشاه بر حسب کلام خداوند برای تطهیر خانه خداوند داخل شدند. ببینید، پادشاه اول از همه عبادتگاه رو تقدیس می‌کنه و بعد به خاطر رفع گناهان و طلب بخشش از خدا یکتا قربانی می‌گذراند، به طوری که می‌خوانیم پس لاویان بالات موسیقی ایستادن و حزقیاه امر فرمود که قربانی‌های سوختنی بگذرانند و چون شروع به گذرانیدن قربانی‌ها نمودند، شروع به سرودن سرودهای روحانی کردند، شروع به ستایش خدا یکتا کردند، نام خدا را حمد و ثنا سراییدند و تمامی جماعت در حضور خدا سجده کردند و مغنیان سرود سراییدند، زبور داوود اشعار ستایش را سراییدند و چون قربانی تمام شد، پادشاه و جمیع حاضرین با وی رکوع کرده و سجده نمودند. هم پادشاه هم قوم، همه با تعظیم کردن، با قربانی کردن، با اعتراف کردن، عملاً به خداوند گفتن که خدایا ما گناهکاریم، بر ما گناهکاران ترحم فرما. و بعد از دعا برای خداوند کتاب میگوید که سرود تسبیح، سرود ستایش خواندند. پس با شادمانی تسبیح خواندند و رجوع و سجده کردند. در آیه 36 میفرماید که و حزقیاه و تمامی قوم شادی کردند، چون که خدا قوم را مستعد ساخته بود. ببینید دوستان عزیز، چه آیه زیباییست، چه امید بزرگیست برای ما. میگوید پادشاه و قوم شادی کردند. علت شادیشون چه بود؟ چون که خداوند قوم را مستعد ساخته بود. خداوند قوم را شنیده بود. خداوند قوم را کمک کرد. خداوند به دعای آنها جواب میده. خداوند توبه آنها را میپذیرد. و دوستان عزیز، خدا را شکر که امروز همین خدا یکتا که با حزقیا بود و قوم را بخشید و آنها را مستعد ساخت، امروز نیز من و شما را دوست داره و حاضر است دعای ما را نیز بشنوه و جواب بدهد. حاضر است که ما را نیز ببخشه. حاضر که به ما حیات تازه عطا کنه. ولی شرطش اینه که دوستان عزیز همانند حزقیا و قوم متوجه بشویم که از خدا دور شده ایم. متوجه شویم که دلمون مریضه. از گناهان، از شرارت پره و نیازمند توبه و بخشش هستیم. متوجه شویم که گناه کردیم. به حضور خدا به گناهان خودمون اعتراف کنیم و از گناه روی برگردانیده بازگشت به سوی خدا کنیم، توبه کنیم و زندگی خود را تسلیم خداوند بکنیم. آن وقت دوستان عزیز خداوند جواب دعای ما را میده و در وجود ما یک شادی عظیمی به وجود میاد. چرا؟ چون میدانیم خدا گناهان ما را بخشیده است. راستی دوست من، آیا این شادی بخشش را امروز تجربه کردید؟ این با شماست اگر مایل باشید آن را امروز از خدا دریافت کنید. کتاب مقدس میگوید پس از اینکه حزقیا خانه خدا را با قربانی کردن، با سرود ستایش و حمد و ثنا تقدیس نمود، اشتیاق روحانی در قلب‌های مردم به وجود آورد. در فصل 31 صحبت از برگزاری جشن فصح می‌کنه. جشنی که یادآور خروج قوم بنی اسرائیل از مصر بود. جشنی که قوم به خاطر می‌آوردند که چگونه خدا یکتا با قدرت عظیمش آنان را از بردگی و غلامی مصریان آزاد ساخت و آنها را هدایت کرد و 40 سال در بیابان سینا هر روز با آنها نان و غذا می‌داد و از آنها حمایت کرد و به این سرزمین آورد. جشن فصح یادآور این بود که قوم می دانستن آن چیزی که لیاقتشو نداشتن خداوند به آنها عطا کرده است. آیه 1 می فرماید و حزقیا نزد تمامی اسرائیل و یهودا فرستاد و مکتوبات نیز به افرایم و منسی نوشت تا به خانه خداوند به اورشلیم بیاین و عید فصح را برای یهوه خدای اسرائیل نگاه بدارن. دوستان عزیز، این مرد خدا نه فقط آرزوش این بود که قوم یهودا ملتش به سوی خدا بازگشت کنن، بلکه از صمیم قلب امیدوار بود که سایر کسان که خدا یکتا رو میشناختن اما از خدا جدا شدن، یعنی سایر اسرائیلی ها و دیگر یهودیان که در سراسر منطقه پراکنده شروع بودن و به بت پرستی روی آورده بودن، توبه کنن و دوباره به سوی خدا یکتا روی بیاورن. برای همین است که نه فقط قوم یهودا را که بر آنها حکمرانی میکرد دعوت به برگزاری این جشن میکنه، بلکه نامه به پادشاهان اسرائیل در سامره و همچنین به افرایم و منسی میفرسته و به آنها میگوید که بیایید مطابق آنچی که خداوند فرموده است که جشن فصح را که یک فریضه ابدی است با هم جشن بگیریم. بیایید به سوی خدا متمایل شد. و برای این کار او افرادی را به سراسر دو حکومت یعنی اسرائیل و یهودا میفرستد تا ندا در دهند و همه مردم را دعوت برای شرکت در این جشن بزرگ یعنی عید فصح بنماین و آنها را تشویق کنن که به سوی خدا توجه کنن، زیرا مدت مدیدی بود که آن را به طوری که تورات مقدس از آنها انتظار داشته بود نگاه نداشته بودن. پیغام این رادمرد خدا این بود که نزد خداوند تواضع نمایید و به قدس او که آن را تا ابدالآباد تقدیس نموده است داخل شده یهوه خدای خود را عبادت نمایید. ببینید دوستان عزیز چه پیغام زیبایی، چه دعوتی. میگوید که نزد خداوند تواضع نمایید و به قدس او که تا آن را عبدالآبا تقدیس کرده است داخل شده یهوه فقط خدای خود را عبادت نمایید تا حدت خشم او از شما برگردد. زیرا اگر به سوی خداوند بازگشت نمایید، برادران و پسران شما به نظر آنانی که ایشان را به اسیری بردن التفات خواهند یافت و به این زمین مراجعت خواهند نمود، زیرا که یهوه خدای شما مهربان و رحیم است و اگر به سوی او بازگشت نمایید روی خود را از شما بر نخواهد گردانید. دقت کنید دوستان چه وعده زیبایی. اگر به سوی او بازگشت نمایید خداوند روی خود را از شما بر نخواهد گردانید. وقتی قاصدان به شهرهای مختلف رفتند، مردم عکس‌العمل‌های مختلفی رو نشون دادند. بیشترشون به دعوت پادشاه دست رد زدن. خیلی هاشون این دعوت را مسخره کردن، اما گروهی هم دعوت او را پذیرفته و برای عبادت خدا و یکتا به اورشلیم آمدن. حزقیا در برگزاری عید فصح برای خودش و قومش دعا میکنه و میگوید ای خداوند مهربان، هر کس را که دل خود را مهیا سازد تا تو را طلب کند او را بیامرز، هرچند موافق نظر تو پاک نشدن. و البته دوستان، خداوند دعای مردی که از صمیم قلب طالب او بوده، یعنی دعای حزقیاه را جواب میده و قوم را شفا میبخشد. این جشن فصح ثمرات بسیاری را برای قوم به وجود میآورد. نه فقط نتیجه آن میشه که مردم با هم همراه و متحد بشن، نه فقط بسیاری از مردم برای اولین بار به سوی خدا روی میآورن و توبه میکنن و برای خداوند سود ستایش و حمد و ثنا و پرستش رو به جا میآورن، بلکه متوجه شدن که حقیقتاً خداوندی که به وسیله موسی آنان را از اسارت مصریان رهانید، او تنها خداست و این بت‌هایی که بر آنها تحمیل شدن که و در فصل‌های 31 در که به آن اشاره می‌کنند خدا نمی‌باشند. آنها قانع شدند، دانستند که فقط و فقط یهوه خداست و به غیر از او هیچ خدای دیگری نیست. آیه تورات را به خاطر آوردند که می‌فرماید بشنو ای اسرائیل، خداوند خدای ما خدای واحد است. وقتی مردم این را درک کردند، عملاً بر علیه بت پرستی قیام می‌کنند. به طوری که اینطور می‌خوانی می‌فرماید و چون این همه واقع شد، جمیع اسرائیلیانی که در شهر یهودا حاضر بودند بیرون رفته و تماثیل‌ها را یا بت‌ها را شکستند و مکان‌های بلند و مذبح‌ها را از تمامی یهودا و بنیامین و افرایم و منسی به کلی نابود ساختند و بدین ترتیب یک بیداری روحانی بزرگی در یهودا و اسرائیل و اطراف آن به وجود میاد و بسیاری از مردم از بت پرستی دست میکشند و سوی خدای یکتا مراجعه میکنند. دوستان، اینها همه نتیجه خدا ترسی و ایمان یک شخص، یعنی حزقیاه. او نه به وسیله زور و جبر، نه به وسیله شمشیر، بلکه فقط و فقط با اطاعت کردن از خدا و فروتن بودن سبب شد که مردم را به سوی خدا یکتا هدایت کنه و مردم شیفته خدا بشوند. در آیه 20 و 21 می‌خوانیم: پس حزقیاه در تمامی یهودا به این طور عمل نمود و آنچه در نظر یهوه خدایش نیکو و پسندیده و امین بود به جا آورد و در هر کاری که در خدمت خانه خدا او در شرایع و اوامر برای طلبیدن خدا انجام داد، اقدام نموده و آن را به تمامی دل خود به عمل می آورد و کامیاب گردید. دوستان عزیز، حزقیاه سالهای سال در اطاعت از خدا عمر خود را گذرانید و به راستی که مردی مؤمن و خدا ترس و خدا دوست و هدفش فقط و فقط اراده خدا. او انقلاب روحانی بزرگی را در قلب‌های مردم بنی اسرائیل به وجود آورد. برای همین بود که شیطان همیشه کوشش می‌کرد، تقلا می‌کرد تا او را از خدا پرستی منحرف سازد. در فصل 32 متوجه می‌شویم که سرانجام روزی می‌رسد که این مرد خدا با تمام تجربیاتی که داشت تحریک می‌شه و کاری می‌کنه که خدا را افسرده می‌سازد. یعنی کار او باعث ناخوشنودی خدا می‌شه. پادشاه آشور لشکریان خود را جمع میکنه تا بر علیه اورشلیم و حکومت حزقیاه به جنگ بپردازد. پادشاه آشور پیغام به مردم میفرسته و مردم یهودا را تحریک میکنه که به حزقیاه و خدای یکتا اعتماد نکنن و میگوید که حزقیاه دروغ میگه که خدای شما شما را حفظ خواهد کرد. پادشاه آشور با حرفهای خود سعی میکنه در قلب مردم ترس و هراس به وجود بیاورد، به طوری که پیامی میده که دل مردم را تحریک میکنه و مردم یواش یواش حرف پادشاه آشور رو که بسیار قوی بود میپذیرن. وقتی حزقیاه و اشعیا نبی پیغام پادشاه آشور رو میشنوند، به حضور خدا روی آورده و از خدا طلب کمک میکنن. این کار شایسته بود. چرا؟ زیرا جز خداوند کسی نمیتوانست ارتش قوی آشور رو مغلوب کند. آیه 20 میگوید که اشعیا نبی و حزقیاه به درگاه خدا زانو زده و فریاد برآوردند و خداوند جواب دعای آنها را داده، فرشته خود را می‌فرستد تا همه سرداران آشور و پادشاه آشور را کشته بشن. اما این پیروزی سبب میشه که حزقیاه احساس کنه که لیاقت الطاف خدا را داشته یا حقش بوده که خدا او را از دست آشوریان نجات بده. چرا؟ چون کاری کردی که مردم خدا پرست بشن. دوستان، غرور در زندگی حزقیاه نیز را پیدا میکنه، غروری که از شیطان در قلب او کاشته میشه. میفرماید و در آن ایام حزقیا بیمار و مشرف به موت شد. اما چون نزد خدا دعا نمود، او با وی تکلم کرد و وی را علامتی داد. لیکن حزقیا موافق احسانی که خداوند به وی داده بود عمل ننمود، زیرا دلش مغرور شد. پس غضب خدا بر او و یهودا و اورشلیم افروخته گردید. اما حزقیا با ساکنان اورشلیم از غرور دلش تواضع نموده، لذا خداوند نیز در ایام حزقیا غضب خدا بر آنها نازل نکرد. دوستان عزیز دقت کنید، ضرب مثلی داریم که میگوید هر که بامش بیش برفش بیش. خدا در اینجا حزقیا را به خاطر غرور تنبیه میکنه. چرا؟ چون او بیش از هر کسی دیگری بهتر میدانست که آنچه در زندگیش به وقوع پیوسته همش از الطاف خدا بوده و نه لیاقت او. حالا اگر او نمیدانست، اگر تجربه با خدا رو نداشت، اگر حقیقتا نمیدانست که خداوند چه کارهای برایش کرده، آن وقت خداوند او را مقصر نمیدانست. ولی دوستان، او سالهای سال در کلام خدا عمرش رو به سر آورده بود و میدانست که غرور چه ضربه وحشتناکی به رابطه آدمی با خدا میزند. ولی خودش اسیر آن میشود. سرانجام حزقیا متوجه خطاش میشه. وقتی حزقیا متوجه خطای خودش میشه، دوستان عزیز چی کار میکنه؟ کاری میکنه که همه ما باید بکنیم. او به درگاه خدا میاد و طلب بخشش و مغفرت میکند. و خدای رؤوف، خدای رحمان و رحیم، خدای مهربان، خدای پدر آسمانی، خدای محبت او را میبخشد. و بدین وسیله حزقیا تبدیل به یکی از بهترین پادشاهان یهودا پس از داوود و سلیمان میگردد. و یهودا در زمانی که او حکومت میکرد در صلح و صفا و آرامی و برکت خدا روزهای خود را میگذرانیدند، زیرا او با خدا بود و خداوند او را نصرت میداد. و این راز موفقیت برای من و شما نیز هست. اگر با خدا باشیم، خدا ما را موفق میگرداند و نصرت میدهد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای زنده و مسیح منجی بشریت با شما باشد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می‌کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می‌کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.